أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آخرین تطبیقی بود که از کبرای استصحاب کلی قسم ثانی مطرح بود، که بحث بلل مشتبه بود. ما عرض کردیم اگر بر اساس روایات مشکل رو حل کنیم، مثل موثقه سماعه، که ظاهر این موثقه سماعه بنابر قبول شمول آن نسبت به مقام این است که این بلل مشتبه بول است، چون تعبیر این بود که یتوزع و یستنجی. ولیکن اگر موثقه سماع رو مطرح نکنیم، کما اینکه ما شبهه انصراف آن را از مورد علم اجمالی به اینکه یا این بلل مشتبه بول است یا منی رو مطرح کردیم، باید به مقتضای قاعده رجوع کنیم که مقتضای قاعده تفصیل هست بین فرضی که قبل از خروج بلل مشتبه این شخص محدث به اصغر باشد یا متطهر باشد، و در فرضی که این شخص محدث به اصغر است ما قبول داریم اصل موضوعی را، که هازا قد صدر منه الحدث الاصغر بالوجدان و لیس بجنوب، و این اقتضا می کند که هازا صدر منه الحدث الاصغر بالوجدان و لیس بجنوب بالاستصحاب، اقتضا می کند که وضوع سبب طهارت او باشد. اما مشکل ما علم اجمالی بود که مطرح کردیم به این که یا این بلل منی است پس غسل بر او واجب است، و یا بول است که مخرج بول را باید دوبار شست، برای تطهیر آن لازم است دوبار شسته بشود. مرحوم استاد در درسشون در یکی از دوره‌های اصولیه مطلبی رو فرمودند که برای ما تازگی داشت، و اون این است که فرمودند که استصحاب عدم اصابت بول به مخرج اثر شرعی ندارد که جاری بشود، و تعارض کند با استصحاب عدم خروج منی و استصحاب عدم جنابت. چرا؟ برای این که در غسل اگر ما استصحاب عدم جنابت رو جاری نکنیم به خاطر معارضه و مانند آن، نوبت میرسه به استصحاب حدث بعد از وضوع، و ما مجبوریم به خاطر استصحاب حدث غسل کنیم. شرط غسل جنابت تطهیر جسد است قبل از غسل، پس ما باید این مخرج بر را قبل از غسل بشوریم، چون یقین داریم نجس است، ولو یک بار. یک بار که شستیم، بار دوم با خود غسل جنابت بار دوم محقق میشه. اگر حتی یک بار هم نشوریم قبل از غسل، خب این جسد متنجس است و غسل ما باطل می شود. و اگر یک بار هم بشوریم و فی علم الله این بلل بول بوده باشد، خب این آبی که در هنگام غسل جنابت می ریزیم میشه غسله ثانیه. پس چه اثری دارد استصحاب عدم اصابت بول، استصحاب عدم خروج بول؟ اثری ندارد، چون اگر این استصحاب عدم اصابت بول جاری بشود به خاطر یک اثری، پس استصحاب عدم خروج منی نباید جاری بشود و استصحاب عدم خروج منی اگر جاری نشود، استصحاب حدث بعد از وضو میگوید هنوز تو محدثی، باید غسل کنی. برای صحت غسلم که نیاز است قبل از غسل حداقل یک بار مخرج بر رو بشوریم تا غسلمان باطل نشود، و غسله ثانی هم که با همین غسل جنابت محقق میشه دیگه. این فرمایش استاد، ما اشکالهای جنبی رو مطرح نمی کنیم که مشکل فرضی را که صبح ملاقات کرده با این بلل مشتبه رو حل نمی کنه. خب صوب ملاقی این بلل مشتبه، اگر این بلل بول باشد واجب است دو بار شسته بشود، و شستن او که نقشی در غسل جنابت من نداره، تعارض می کنه با استصحاب عدم خروج منی که می گوید تو جنوب نیستی و بر تو غسل لازم نیست، در حالی که علم اجمالی دارم که یا من جنوبم و غسل بر من واجبه اگر این بلل مشتبه منی باشه، یا این بلل مشتبه اگر بول بوده پس این صبح متنجس به بول است و برای نماز باید دوبار او را بشویی. ما از این حواشی بحث غمزه عین می کنیم. عرض ما به مرحوم استاد اینه که جناب استاد، اگر در غسل جنابت تطهیر جسد قبل از غسل لازم باشد، خب ما باید در فرضی که جسد متنجسه، در فرضی که ما اگر در غسل جنابت تطهیر جسد لازم باشد، خب باید قبل از غسل جنابت تطهیر بکنیم جسد را. شما می فرمایید که اگر غسل جنابت بر من لازم باشه، پس معلوم میشه که فی علم الله این بلل منی بوده. مرحوم استاد کلامشون تتمیمش اینه، خوب دقت کنید، که اگر من بر غسل جنابت لازم بوده پس فی علم الله این بلل منی بوده، و اگر این بلل بول بوده که غسل جنابت بر من لازم نیست. من قبل از غسل جنابت چون یقین دارم که اگر یک بار هم این مخرج رو نشورم این بلل نجسه، خب یک بار میشورم، برای تصحیح غسل یک بار شستن کافی. چرا؟ برای اینکه یا این مکلف میگوید من جنوب نیستم که نیاز به غسل ندارم، یا جنوب هستم پس این بلل مشتبه منی است و با یک بار شستن پاک میشود. ولذا مرحوم استاد فرمود که ما برای تصحیح این غسل یک بار شستن مخرج برامون کافیه. خوب دقت کنید در کلام استاد، ایشان تعمیق بیانشون اینه که اگر فی علم الله غسل جنابت بر من لازم باشه، یعنی این بلل مشتبه منیست، برای تصحیح غسل جنابت یک بار شستن این منی کافیه دیگه، چون با یک بار شستن پاک میشه. و اگر بول باشد که نیاز به غسل نیست. پس وقتی که من مکلف یک بار قبل از غسل این مخرج رو میشورم تا از نجس قطعی نجات پیدا کنم، بعدم که غسل میکنم یقینا این غسلم در فرضی که فی علم الله جنوب بودم صحیح است. چرا؟ من اگر فی علم الله جنوب بودم پس اون بلل منی بود و منی با یک بار شستن پاک می شود. و اگر اون بلل بول بود من نیاز به غسل نداشتم، ولیکن اگر استصحاب عدم جنابت جاری نشه، استصحاب حدث جاری بشه، من به خاطر استصحاب غسل می کنم. یک بار قبل از غسل مخرج را شستم، یک بارم هنگام غسل. پس فی علم الله با این کار من اگر بلل مشتبه منی بود غسلم صحیح است، چون قبل از غسل یک بار آن را شستم. و اگر اون بلل مشتبه بول بود با یک بار شستن قبل از غسل و یک بار شستن هنگام غسل، مخرج بول تطهیر شد. ولذا ایشان می فرماید که آقا شما استصحاب عدم اصابت بول رو جاری می کنید برای اینکه معارضه بیاندازید با استصحاب عدم جنابت. میگیم استصحاب عدم اصابت بول چه اثری داره؟ میگید اثرش نفی وجوب شستن این مخرج بول است مرتین. مرحوم استاد می فرمان که این اثر عملی در مقام نیست که به لحاظ او استصحاب عدم اصابت بول جاری بشود. چرا؟ چون اگر استصحاب عدم و اصابت بول به خاطر این اثر جاری بشود، پس استصحاب عدم جنابت جاری نباید بشود، چون جمع بین ضدین می شود. استصحاب عدم جنابت جاری نشد، استصحاب حدث جاری میشه، باید غسل کنیم. و غسلم که بکنیم یک بار قبل از غسل مخرج رو میشوریم برای اینکه تطهیر قطعی بشه، یه بارم که با غسل شسته میشه عملا میشه غسل و مخرج البول مرتین. پس هیچگاه ما اون اثر عملی استصحاب عدم و اصابت البول را نمیتونیم جاری کنیم و اون اثر عملی رو بار کنیم. ما عرضمون به مرحوم استاد اینه که آقا شما اولا در غسل جنابت حداقل با آب کر تطهیر قبل از غسل رو لازم نمی دانید. این خلاف مبنای شما بود که فرمودید ما مجبوریم مخرج را قبل از غسل بشوریم اگر بخواهیم غسل بکنیم. نخیر، بنابر نظر شما غسل جنابت حداقل به آب کر، نیاز به تطهیر جسد قبل از غسل ندارد. چرا؟ نظر مرحوم استاد این است که با همون غسل جنابت به آب کر حداقل هم مخرج هم مخرجی که منی به آن خورده است تطهیر می شود و هم غسل جنابت صحیح می شود، نیاز به تکرار ندارد. بحث در این است که آیا استصحاب عدم اصابت بول اثر عملی دارد یا ندارد. مرحوم استاد فرمودن هیچ اثر عملی ندارد. چرا؟ ما میگیم اثر عملی دارد. غسل جنابت با آب کر اگر بشود، غسل جنابت با آب کر اگر بشود، خب اینجا یک بار شستن با همون شستن که غسل جنابت می کند بخواهد تطهیر بکند جسد متنجسش را به غسلت واحده، این کافی است. خب پس استصحاب عدم اصابت بول اثر عملی دارد. اثر عملیش اینه که میگه لا یجب غسل و مخرج البوله مرتین، چون استصحاب میگوید که این بلل بول نبوده. هذا اولا. ثانیا، ما لازم نیست که فقط استصحاب عدم اصابت بول را برای تصحیح غسل و نتیجه انجام غسل در نظر بگیریم. خب استصحاب عدم اصابت البول میگه بعد از شستن یک بار، بعد از شستن یک بار این مخرج تطهیر شد، ملاقی آن پاک است. ملاقی این مخرج بعد از غسل مرتن واحده پاک است. اون استصحاب میگوید اونی که اون بلل بول نبود و بول اصابت نکرد به مخرج، پس با شستن یک بار اون مخرج پاک است. خود همین اثر عملی است. شما فقط به لحاظ غسل و نماز بعد از غسل دنبال اثر عملی بودید، بعد فرمودید اثر عملی نداره. اما اثر عملی استصحاب عدم اصابت البول که فقط این بحث غسل نیست، فی علم الله ما حرفمون اینه، میگیم استصحاب اگر بگه که لم یصب البول المخرج بعد از شستن بار اول، این مخرج حکم طهارت پیدا میکنه. خب بر فرض این شخص جنوب باشه، نماز نتونه بخونه، به قول شما استصحاب عدم اصابت بول اگر جاری بشود دیگه استصحاب عدم و خروج المنی جاری نمی شود، برای نمازش نیاز به غسل دارد داشته باشد. ما فعلا دنبال اینیم که بگیم این مخرج استصحاب عدم اصابت البول اگر داشت با یک بار شستن پاک می شود و ملاقی او پاک است. و چه بسا برای نماز اصلا این فاقد الماء باشه، بخواد تمام بکنه. شما چه لزومی دارد بحث غسل را مطرح میکنید؟ و حاصل و اشکالنا علی شیخ الاستاذ، خوب دقت کنید، مطلب ایشان ولو برای ما تازگی داشت، اما فکر کردیم دیدیم مطلب دقیقی هست، در این حال ما اشکال داریم. دقتی که ایشان کرد در این مطلب این بود، خلاصش رو بگم، ایشون با توضیحی که ما میدیم فرمودن استصحاب عدم اصابت البول للمخرج اثر عملی فعلی ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر این استصحاب جاری بشود دیگه استصحاب عدم جنابت نباید جاری بشود. جمع بین اصول متعارضه که معقول نیست. استصحاب عدم جنابت که جاری نشد، استصحاب حدث میگوید باید غسل کنی. خب این آقا برای این که غسل بکند، خب باید یک بار مخرج را تطهیر کند تا قبل از غسل جسدش تطهیر بشود. اون وقت یک بار شستن کافی است برای تصحیح غسل. چون یا این بلل بول است که نیاز به غسل نداره، یا منی است با یک بار شستن پاک شد. پس با همین یک بار شستن می رود غسل می کند. وقتی غسل کرد، اون شستن در حال غسل میشه غسله ثانیه. شما استصحاب عدم اصابت البر رو جاری کردید اما هیچ ثمره‌ای برش مترتب نشد، چون نتیجه یه جوری شد که عملا مخرج بول دوبار شسته شد. ما عرض من به ایشون اینه که همه جا بحث تصحیح غسل نیست. چه بسا اصلا غسل نمیخواهد بکند، چه بسا برای نماز هم فاقد الماء است، معذور است، تمام میکند. ما که بحثمون از استصحاب عدم اصابت البول این نیست که تصحیح غسل فقط بکنه، بس اینه که بعد از شستن یک بار استصحاب عدم اصابت البول میگه که این مخرج پاک شد، آثار طهارت رو بر اون بار کن، ولو هنوز نمیخواهی غسل بکنی. خب یه اثر دیگه، خب در این اثر تعارض میکنن، اثر استصحاب عدم اصابت البول که فقط بحث تصحیح نماز و بیان وظیفه در نماز نیست، بلکه آثار جمعی دیگر دارد. علاوه بر این که عرض کردیم مسلک مرحوم استاد این است که در غسل جنابت نیاز به تطهیر جسد متنجس قبل از غسل نیست. اگر اجازه بدید، اگر ما در تطهیر مخرج با آب کر یک بار شستن رو کافی بدونیم، خب ممکنه شما به ما اشکال کنید. بگید آقا اگر شما فرض میکنید غسل جنابت به آب کر را، خب این مخرج با همین یک بار شستن هم پاک میشه، چه مخرج بول ازش خارج شده چه منی. بله، اون عرض اول ما که ممکن است این شخص قبل از غسل تطهیر نکند جسدش را و با آب کر غسل کند که شما میگید صحیح هست. خب اگر ما گفتیم در شستن مخرج بول با آب کر یک بار شستن کافی است و فقط در آب قلیل دوبار لازم است، بله اون مطلب اول ما ایراد پیدا میکنه، چون این غسل اگر با آب کر باشد که لازم نیست قبلش جسد را تطهیر کنیم. خب آیه استاد میفرمان که چه بول باشد چه منی باشد با یک بار شستن پاک شد، و اگر غسل جنابت به آب قلیل باشد خب قبل از غسل باید موضع رو تطهیر کنیم، پس یک بار قبل از غسل باید بشوریم چه بول باشد چه منی، و ما موقع غسلم بالاخره بار دوم آن را میشوریم، دیگه اون اشکال اول ما وارد نمیشه. اون اشکال اول ما مبتنی است برای اینکه تطهیر مخرج بول چه با آب قلیل چه با آب کر دو بار لازم باشن. اما اشکال ما، عمده اشکال ما یکی همین بود که عرض کردیم که استصحاب عدم اصابت البول میگه بعد از شستن یک بار این مخرج، این مخرج پاک شد، اصلا شما نمیخواید غسل کنید فعلا. خب این اثرش اینه که بعد از غسل مرتن اگر این بلل بول نباشد حکم طهارت بار میشه بر جسد انسان و ملاقی او پاک است. خب این اثر استصحاب عدم اصابت بول در او به لحاظ این اثر جاری میشود، از ثمره دارد. از افعلا ذالک مطلبن که نمیخواستیم بگیم ولی الان میگیم، و اون این است که در غسل تطهیری به نظر ما یک فرقی هست که در غسل وضوعی و غسلی نیست، و اونه که در غسل تطهیری باید آب جاری بالفعل بشه و جدا بشه از جسد متنجس به ارتکاز عرفی تا قذارت این جسد متنجس و اینا با خودش ببره، ولی در غسل وضوعی و غسل غسلی یجزی که مثل تدهین قطرات آب ریخته بشه ولو منفصل نشود بالفعل غساله، همین کافی است برای صحت وضوع و غسل، مخصوصا در صحت غسل. یجزی که مثل تدهین، مثل روغن مالی، حالا یه قطراتی از کل بدن ممکنه بریزه، اما از اون موضعی که متنجس است اگر ما بخوایم به نحوی که غسل جنابت میکنیم آب، قطرات آب رو بریزیم، به نظر ما اگر این عضو متنجس باشه پاک نمیشه. خب ما داریم ما همینی که شما میگید حاشیه داریم اشکال حاشیه‌مونم میگیم که به نظر ما در تطهیر متنجس بیش از مقداری که آب مصرف میکنیم در غسل و وضو باید آب مصرف کنیم، در غسل و وضو همین مقدار که آب برسه به جسد ولو جاری نشود کافی است، اما در غسل تطهیری اینطور نیست. عقلا و ارتکاز عقلا این است که این آب میخواد قذارت رو از این موضع متنجس برداره ببره، پس انفصال غساله بالفعل لازم است. خب این فرق کرد. خب شما میتونید یه جوری غسل جنابت بکنید که اون غسل ثانیه مخرج بول حاصل نشه. خب این میشه دیگه، اگر این بول باشد با صرف این رسوندن قطره آب به مخرج بول که طهارت حاصل نمیشه ولی غسل جنابت حاصل میشه. این یک فرقی است. طبق این فرق که این روشن نیست که مرحوم استاد این فرق رو قبول نداشته باشن، طبق این فرق که به نظر ما عرفی است ثمره پیدا کرد و استصاب عدم و اصابت البول میگه یک بار شستن کافی است، بار دوم اصلا نیاز به شستن نیست، میخواهی غسل جنابت بکنی یجزی که مثل تطهیم. این راجع به این بحث که فرمایش استاد چون مطلب خالی از دقت نبود عرض کردم. اما راجع به فرمایش محقق عراقی، محقق عراقی فرمود اگر شخصی که بلل مشتبه ازش خارج میشه محدث به اصغر بود، چهار فرض داره. فرض اول اینه که بگیم نسبت بین حدث اصغر و حدث اکبر تخالفه، یعنی ضدان نیستن، متخالفانن، مثل سفیدی و شیرینی که قابل جمع. فرمود طبق این احتمال ما بعد از بلل مشتبه اگر وضو بگیریم کافی است، حالت سابقه حدث اصغر است. چرا وضو بگیریم کافی است؟ برای اینکه ما یقینا محدث به اصغر بودیم و این حدث اصغر هم با وضو یقینا برطرف شد. احتمال میدیم مقارن با حدث اصغر حدث اکبر هم موجود بود بعد از خروج بلل مشتبه، ولی استصحاب حدث میشود استصحاب کلی قسم ثالث. ما مهم این است که بعد از این بلل مشتبه علم اجمالی منجز نداریم، چون یک طرفش که حدث اصغر است قبلا منجز شد به علم تفصیلی، ما قبل از بلل مشتبه محدث به اصغر بودیم، پس شاید این بلل مشتبه تکلیف زائدی نیاورد. مثل اینکه یه قطره نجاست میفته، نمیدونم اون جایی افتاد که نجس بود یا رو این جایی افتاد که پاکه. خب شاید افتاده اون جایی که نجسه که تکلیف جدید نیاورده. ما راجع به این فرض صحبت کنیم، فرضهای دیگر رو هم مطرح میکنیم و عرایض خودمون رو بیان میکنیم و رد میشیم. اولا جناب محقق عراقی، خود شما فرمودید که حدث اصغری که مقرون به جنابت باشد با وضو رفع نمیشود. شاید این حدث اصغر مقرون باشد به جنابت که با وضو رفع نشود، استصحاب شخص این حدث اصغر جاری می شود، نیاز به استصحاب کلی نداریم. ثانیاً استصحاب کلی حدث استصحاب کلی قسم ثانی است، اما شما طهارت رو شرط نماز می دانید. می شه شک در محصل، ما نمیدانیم با صرف وضو طهارت حاصل می شود یا نمی شود. شاید فی علم الله این مکلف بعد از بلل مشتبه جنب باشد و طهارت نماز با غسل حاصل بشود، نیاز به استصحاب حدث نیست. قاعده اشتغال می گوید اشتغال به شرطیت طهارت فی الصلاة یقینی است، باید احراز امتثال آن بکنیم. بله، اگر شما اصل موضوعی رو قبول می کردید که قبول نکردید، اگر قبول می کردید خوب بود، استصحاب موضوعی می گفت هازا صدر منه الحدث الاصغر بالوجدان ولیس بجنب فحکمه ان الوضوء مطهر له. حکم این کسی که صدر منه الحدث الاصغر ولم یکن جنبا این است که وضوء مطهر اوست و نیاز به غسل ندارد. ولی شما که فرمودید اصل موضوعی را ما قبول نداریم. فرض دوم، فرض دوم فرض تضاد هست بین حدث اصغر و حدث اکبر. ایشان فرموده طبق این فرض بعد از این که وضو بگیرد این شخص عند خروج البلل المشتبه استصحاب حدث استصحاب کلی قسم ثانی است. میگه این حدثی که بعد از بلل مشتبه بود یا حدث اصغر بود با وضو رفع شد، یا حدث اکبر بود فهو باقم، استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود در حدث. استصحاب عدم جنابت فائده ندارد. چرا؟ برای اینکه نفی کلی با استصحاب عدم فرد طویل اصل مثبت است. استصحاب عدم جنابت برای نفی حدث بعد از وضو مثل استصحاب عدم فرد طویل است برای احراز انتفاع صرف الوجود کلی که جاری نیست، اصل مثبت است. ان قلت آقا ما قبل از بلل مشتبه که می دانیم این مکلف محدث بسخر بود، استصحاب جاری می شود، می گوید باقی است حدث اسقر او بعد از بلل مشتبه. استصحاب اون حدث را مشخص می کند که بعد از بلل مشتبه حدث اسقر بود، استصحاب بقای حدث اسقر. ایشان فرموده است که این هم اصل مثبت است. چرا؟ یک بیانی داره ایشون به نظر ما بهتر بود به جای این بیان بیان روشنتری رو بگه. ما اون بیان روشنتر رو بگیم که واقعا بیان درستی است. استصحاب کانه تامه اثبات کانه ناقصه نمی کند الا به نحو اصل مثبت. کاش ایشان این رو می گفت. توضیح و ذالک. آقا شما استصحاب بکنید که قبلا در این حوض آب کر وجود داشت، پس این آب الان آب کر است، اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه شاید دیشب اون آب کر رو خالی کردن، یک آب جدیدی که قلیل است در این حوض ریختن. استصحاب حاضل ما کرون که جاری نیست. استصحاب کانه تامه میگه آب کر در حوض بود الان هم هست، پس این آب موجود کر است، این اصل مثبته. استصحاب این که قبلا حدث اصغر بود قبل از بلل مشتبه، بعد از بلل مشتبه جاری است، میگوید حدث اصغر باقی است، پس این حدث معلومه بالاجمال بعد از بلل مشتبه این حدث اصغر است، این حدث عند بلل المشتبه حدث اصغر است، این اصل مثبته. و تا این ثابت نشه ما میگیم این حدث هنگام بلل مشتبه محتمل البقاء است. اگه بخوایم مثال مشابهش رو بزنیم، روز چهارشنبه زید تو خونه بود، روز پنجشنبه نمیدونیم زید تو خونه است یا امر. خب ما میخواییم روز جمعه استصحاب کلی قسم ثانی بکنیم، استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را، میگیم اونی که دیروز که پنجشنبه است در خانه بود، اگر زید بود یقینا روز جمعه خارج شده، اگه ام بود محتمل البقاء. استصحاب میگه اون انسانی که روز پنجشنبه در خانه بود روز جمعه باقی است، اثرش وجوب تصدق است. یکی میاد میگه آقا استصحاب بکنیم از روز چهارشنبه که زید در خانه بود روز پنجشنبه باقی بود در خانه، پس معلوم میشه اون انسان روز پنجشنبه کی بود؟ او زید بود، زید هم که خارج شده. میگیم نه، استصحاب کانه تامه بقاء زید فی الدار الی یوم الخمیس ثابت نمیکنه ذالک الانسان المعلوم بالاجمال یوم الخمیس کان زیدا، اصل مثبته. محقق عراقی این بیان واضح رو رها کرده، میگه استصحاب بقاء حدث اصغر ثابت نمیکند انحصار حدث را بعد از بلل مشتبه به حدث اصغر. انحصار حدث بعد از بلل مشتبه به حدث اصغر ثابت نمی شود با استصحاب بقاء حدث اصغر، و تا این انحصار ثابت نشود استصحاب بقای حدث جاری است، چون وضوع در صورتی رافع حدث است که حدث منحصر باشد به حدث اصغر. و شما با استصحاب بقای حدث اصغر میخواید ضمیمه کنید مبنای تضاد را، نتیجه بگیرید پس اون حدث بعد البلل مشتبه منحصر بود به حدث اصغر. این اصل مثبته دیگه، استصحاب بقا حدث اصغر جاری میکنید، میگید و چون حدث اصغر و حدث اکبر با هم تضاد دارن پس بعد از بلل مشتبه حدث منحصر بود به حدث اصغر. و تا خب این اصل مثبت است، استصحاب عدم حدث اکبر که گفت استصحاب عدم فرد طویل برای احراز انتفاع صرف الوجود کلی اصل مثبت است. شما آثار صرف الوجود حدث را میخواهید نفی کنید با کار خودتان. خب به نظر ما حق این بود که مفاد کانه تام و ناقصه رو مطرح کنه، اما این که رافعیت وصول الحدث از آثار انحصاره، اینا یک حرفایی است که ربطی به فقه نداره، اینا فقهی نیست، در فقه اثری از این حرفا نیست. این هم فرض دوم که به نظر ما اشکال به فرض دوم فقط یک اشکال است و اون جریان اصل موضوعی است. جریان اصل موضوعی اگر درست بشود که ما قبول داشتیم فی حد ذاته، اصل موضوعی میگه هازا قام من النوم بالوجدان و لیس بجنب بالاستصحاب فالوضوء رافع لحدثه، و اگر اصل موضوعی جاری نشود حق با محقق عراقی است در این فرض دوم. اما فرض سوم و چهارم بازموند برای فردا، انشاءالله دیگه فردا بحث قسم ثالث رو شروع میکنیم.